مثل ترصد، ترقب، تلیعه، استطلاع و امثال این الفاظ هم در این رابطه استعمال شدن. معنای تجسس و جاسوسی کردن یعنی تفتیش و تفحص و جمع آوری اخباری که پنهان هست. تفحص و پیجویی بواطن امور، اینا میگن تجسس. یکی از الفاظ دیگری که مرتبط با همین واژه هست تحسس هست، که حضرت استاد اشاره فرمودند در رابطه با حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام. به هر حال این که کسی بیاد نسبت به امور مکتوم و پنهانی مردم، سازمانها، نهادها، گروهها و خلاصه هر شخص حقیقی یا حقوقی کنجکاوی کنه، خبرجویی کنه و این خبر را به طرف مقابل، یعنی کسی که براش جاسوسی میکنه، منتقل کنه، به این میگن جاسوس. اصل تجسس ریشه در حس کنجکاوی انسان داره. یه پدیده نوظهور نیست و منشأ رشد و پیشرفت علمی بشر همین روحیه و غریزه کنجکاوی است. اما اگر متعلق این تجسس یک امر ناشایسته و ناروا باشه، این عمل مذمومه. ولی اگر متعلق تجسس یه امر ممدوح، راجح یا حتی لازم باشه، دیگه این تجسس جزء عبادات میتونه تلقی بشه. این ذهنیتی که ما نسبت به لفظ جاسوس داریم باید درست مورد دقت قرار بگیره که جاسوسی کردن برای دشمن و به خطر انداختن امنیت کشور و توانمندی های کشور، این مذموم و نامطلوبه. و همینطور تجسس از اخبار شخصی و احوال شخصی و حریم خصوصی افراد که عیوب و لغزش های مسلمان ها را انسان بره تعقیب کنه که ربطی به مصالح اجتماعی و حکومتی نداره، این یک عمل منفی و ضد ارزشه که قرآن می فرماید ولا تجسسو. پس تجسسی که به نفع اجانب باشه، باعث ایجاد خطر برای امنیت ملی باشه، یا تتبع و کنجکاوی نسبت به عیوب و لغزش‌های مسلمین باشه، این مذموم هست و اسلام شدیداً باش مخالفت کرده و نهی فرموده. اما تجسس در مواردی که برای یک غرض عقلایی انجام میشه، در امور علمی، تحقیقاتی، پزشکی، تجسسی که حاکم اسلامی برای پیشگیری از نفوذ دشمن انجام میده، زیر نظر گرفتن افراد منافق، خانه‌های تیمی مشکوک، ما نمیتونیم این سنخ موارد را جزء تجسس مذموم به حساب بیاریم، بلکه در بعضی از موارد لازمه برای بکار گرفتن مناسب مهم اجتماعی و سیاسی. اگر دل بخواهی افراد را منصوب بکنن، خب طبیعی است که مملکت دچار مشکل میشه. در اونجا گزینش لازمه. بازرسی هایی که دولت باید نظارت بر ارزاق، قیمت ها، خواسته های مردم، توقعات مردم، گرفتاری های محرومین و امثال این مسائل، اینا چیزایی است که جزء ضرورات نظام بخشی و حفظ نظام هست. تجسس اطلاعاتی در همه دنیا رایجه، برای مصالح عمومی، پیشگیری از نفوذ دشمن، جلوگیری از اینکه غافلگیر بشی، جریانات مختلف انحرافی سیاسی، فرهنگی در ابعاد مختلف، اقتصادی، تمام اینها باید تحت نظر حکومت باشن که مبادا اقشار مختلف جامعه را با سودجویی های خودشون یا با انحرافات فکری خودشون از مسیر جدا کنند. فلذا تجسس وقتی مطرح میشه باید ببینیم متعلق تجسس چیه. حریم خصوصی و تجسس به نفع دشمن ممنوعه. در فقه عنوان تجسس و جاسوسی در یک سطح گسترده و قلمرو وسیعی مطرح شده، البته به صورت گذرا و پراکنده.
بسیار.
اما یه جاسوسی خاص داریم که در بخش جزای اختصاصی مطرح میشه به عنوان یک جرم بر علیه امنیت ملی و کشور. با در نظر گرفتن معنای لغوی و برداشت عرف و متخصصین مرتبط و ماهیت عمل، ما میتونیم اون جاسوسی خاص را اینجور تعریف کنیم. بگیم جاسوس کسی است که به صورت پنهانی و ناشناخته،
بله،
گاهی در قالب‌های فریبنده با پوشش‌های فریبنده میاد با قصد و علم و اطلاع و تبانی نسبت به جمع آوری اطلاعات حساس و حیاتی، حالا در حوزه‌های مختلف چه نظامی چه اقتصادی چه سیاسی فرقی نمی‌کنه، حتی علمی و صنعتی، در حوزه‌های مختلف اطلاعات حساس و کلیدی را که جنبه محرمانه و سری دارن جمع آوری می‌کنه و این اطلاعات را انتقال میده به دشمن.
درست.
انتقال میده به اون کسی که او را مأمور جاسوسی کرده، به یک دولت بیگانه. حالا در مقابل ممکنه طرف پولی، اجرتی به صورت اجرت مادی بش بده، یا ممکنه یک پاداش اجتماعی بش بده، یا حتی ممکنه این عمل را بدون اجرت و بلا عوض به خاطر انگیزه های سیاسی انجام بده. حالا این تعریف یه مقدار نیاز به توضیح و باز کردن داره که در ادامه بحث عرض میکنم.
ممنون از شما آقای جواهری بزرگوار. با اجازه هر دو عزیز یه فاصله کوتاهی داشته باشیم و برگردیم با ادامه سوالات در خدمت شما و شنوندگان محترم هستیم.
وقتی نظام نظام اسلامی هست و فقه سیاسی است و همه موضوعات درگیر است، هرچه محل ابتلای عملی مسئولان ماست محل ابتلای علمی ماست.
با برنامه دین و زندگی با موضوع جاسوسی در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و ادامه سوالات رو داریم با آقای فلاح‌زاده. حالا این تعریفی که آقای جواهری از جاسوسی ارائه کردن ناظر بر این بود که به طور کل اطلاعات محرمانه‌ای که به دشمن داده بشه این مذموم و خطاست. آیا در مورد جاسوسی برای جبهه مسلمین هم این حکم جاریه یا نه؟ جواز داریم، استثناست و میتونیم بگیم جاسوسی حلاله. و اینکه آیا این از احکام اولیه یا فقط در صورت ضرورت میتونیم این کار رو انجام بدیم و جز احکام ثانویه محسوب میشه؟
همچنان که حضرت استاد اشاره کردن، اصل ریشه خلاصه جاسوسی از کلمه جسه است و جسه هم اشاره کردن، نبض گرفتن رو یا لمس، که لمس با لطافت و با ظرافت و حساسیت، و بعد فرمودن که کسی که نبض رو میگرفت با دست میگفتن چی؟ جسه. یا اونم شاید بگیم اونم یه نحوه جاسوس. چرا؟ چون که پی بردن به یک امر پنهانی از بدن فرد یا بیماری فرد که با این لمس به دست میامد. اما اگر ما حکم اولیه، به تعبیر ما حکم اولیه نسبت به جاسوسی رو بفهمیم، شاید میتونیم پی ببریم به اون حکم ثانوی یا استثنایی که در این حکم هست. خب اگر اصل و ریشه جاسوسی از جسه هست، تجسسی که در قرآن نهی شده در سوره حجرات و در کنار بسیاری از گناهان کبیره هم آمده است که نهی کرده اون اعمال رو، که در ادامه میگه بلا تجسسو، گرچه ابتدا این هست که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعد در ادامه میگه بلا تجسسو ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا. در ذیل این آیه که تعبیر لحم اخیه آمده است، معلوم میشه که این تجسس مربوط به کیه؟ به مؤمنان است. یعنی در امور مؤمنان تجسس حرام و جزء گناهان کبیره است. خلاصه ناخنک زدن، جستجو کردن، تفاوض کردن از اسرار زندگی مردم، از امور پنهانی دیگران مؤمنان، این را اسلام نهی کرده و جز گناهان کبیره هم شمرده است. این اصل مسئله. خب میام سراغ جاسوسی که ببینیم جاسوسی برای دشمنان خب چه ضرری داره، برای مؤمنان که آیا اصلا این به هر حال تجسس در امور مؤمنان هست؟ لزومی نداره تجسس در امور مؤمنان باشه، اما اسلام آمده طبق یک اصول کلی جان مؤمنان را، ناموس و عرض مؤمنان را، اموال مؤمنان را چی؟ اینا رو محترم شمرده است و هر گونه تعرضی به اون چی؟ حرام شمرده شده است به هر نحوه باشه. بنابراین اگر کسی با یک فعل دیگری، یک کار دیگری که همین خبر جمع کردن از مسلمانان و اطلاع رسانی اونها به دشمنان که موجب لطمه به جان مسلمانان یا ناموس و عرض مسلمانان یا اموال مسلمانان بود، قطعا گناهش از این که در امور شخصی یک نفر تجسس کنه بیشتر هست. نقطه مقابل، خب اگر اینا هست پس ما نتیجه میگیریم حفظ اینها هم واجب است. یعنی همان گونه که ما اموال خودمون رو برامون واجب است حفظ کنیم، اموال مسلمین رو هم واجب است. این درسته و حتی در تعابیری داریم در روایات که من قتل دون مالهی فهو شهید، من قتل دون ارزهی فهو شهید و من قتل دون نفسهی فهو شهید. خب اگر کسی دفاع از اموالش یا آبروی خودش یا جان خودش کرد و در این راه کشته شد، اینه اجر و ثواب شهید داره، در حکم شهید است. بنابراین اگر اومد این مسئله اجتماعی شد، اگر شخصی جاسوسی کرد برای جبهه دشمن که لطمه میزند به جبهه اسلام که جان مسلمانان در خطر میفته یا عرض و آبرو و اموالشون، شما در همین 12 روزی که این دفاع مقدس یا به تعبیر دیگر جنگ تحمیلی صورت گرفت، اگر آماری بگیریم به هر حال خیلی ها به شهادت رسیدن، جانهای محترمی، کودکان، زنان، دانشمندان، فرماندهان و در کنار چقدر اموالی از بین رفت از مسلمانان. حالا اگر میخوام ببینیم که از اون طرف جاسوسی برای اونها قطعا حرام است، جز گناهان است، از این طرفش ببینیم آیا جاسوسی برای جبهه اسلام، جاسوسی برای مسلمانان، یعنی جمع اخبار به نفع مسلمین علیه دشمنان، آیا این بگیم استثنایی از اون حکم است یا بگیم نه استثنا نیست و حکم ثانوی است؟ به نظر بنده نه حکم ثانویه نه استثنا است، بلکه حکم جداگانه است. چرا؟ چون یه تعبیر امام راحل دارن که حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است، یا گاهی تعبیرم میکنن که اوجب واجبات است. بنابراین اگر یک فعالیتی لازم شد که ما به نفع نظام کار کردیم علیه دشمن، یعنی واقعا یه اخباری را از دشمن کسب کردیم که جلو اون ضررها رو بگیریم، اون ضررهایی که اشاره شد، ضرر به جان مسلمین، اموال مسلمین، نظام اسلامی، خودش وجوب استقلالی داره. دقت فرمودید. درسته حالا ممکنه عنوان جاسوسی باشد، اما ما تقسیم بندی میکنیم جاسوسی حرام که اشاره شد، جاسوسی واجب جایی که حفظ نظام متوقف بر چیه؟ اینکه ما یه اخباری از دشمن کسب کنیم به مقام عالی رهبری جامعه برسانیم یا کسانی که دست اندر کار هستن. این میشه امر واجب اصلا. حالا اگر اسمش بزنیم استثناء از اون حکم یا حکم ثانوی، ضرری نداره، اما به نظر میرسه. نکته بعدی، به فتوای همه مراجع معظم تقلید، این که هر گونه عملی که موجب برهم زدن نظم عمومی جامعه، خدشدار کردن امنیت جامعه اسلامی باشد چیه؟ این حرامه. لذا اگر بفهمیم که دشمن علیه ما داره کار میکنه که این انتظام رو به هم بزنه، این نظام رو بهش لطمه وارد کنه، بر ما واجب هر فعالیت که بتونیم انجام بدیم که جلو این ضررها رو بگیریم واجب است. از همه این مطالب بگذاریم، ما به سیره معصومین مراجعه میکنیم. شخص پیامبر اکرم جاسوس فرستادن در غزوه احزاب بین دشمنان که خبر بیاره، چون میدونید جنگ خیلی طولانی شد، دشمن پشت خندق متوقف شدن، حضرت جاسوس رو فرستادن، حذیفه رو فرستادن، برای چی؟ برای که اخباری از دشمن بیاره که اونا در چه وضعیتی هستن، که اتفاقا این اخبار به نفع مسلمانان هم شد که فهمیدن وضعیت اونا تقریبا رو به اضمحلال هست، که تقریبا اون غذاها و امکاناتی که آوردن رو به اتمام هست و امثال اینها. و همچنین نمونه دیگری که در مورد فتح مکه پیش آمد، شخصی به نام حاتب وقتی که متوجه شد پیامبر همچنین قصدی دارن، فرستاد خلاصه یک نامه ای رو توسط یک خانمی که میگن بین موهای بافته شده خودش پنهان کرده بود که ببره. حضرت مأمور فرستادن برای جلوگیری همچون جاسوسی. و اتفاقا جناب استاد جواهری نکات خوبی و مصادیق خوبی رو ذکر کردن. گاهی وقتا اصلا نه، لزومی نداره ما بین دشمن بفرستیم. تو خود جامعه اسلامی این تعبیری که امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر دارن که عینی قرار بده، حالا ممکنه لفظ جاسوس بین ماهای خورده قب پیدا کرده، دقت فرمودید، مثل لفظ سانسور. مثلا سانسور رو افراد بد میدونن، در حالی که بعض جاهات واقعا سانسور خیلی هم خوبه. اخبار محرمانه رو باید سانسور کرد. عینی که حضرت دستور میدن حتما قرار بده، برای چی؟ برای که اخباری رو بیاد چکا کنه، به دست بیاره، فردا جامعه اسلامی دچار مشکلات نشود، نارضایتی ها رو به دست بیاره که بتونن پیشگیری کنن، ناترازی ها رو به دست بیاره که بتونن جبران کنن، امثال اینها. فعالیت هایی که لازم هست، یا افرادی ممکنه که نفوذی دشمن هستن، حتی یک فعالیت های ضد جاسوسی، اصلا ما جاسوس ها رو تربیت کنیم که علیه جاسوسان دشمن بتونن کار بکنن. اینا همش اصلا حکم عقل. این که به هر حال در این گونه موارد که حفظ اسلام، نظام اسلامی، دقت فرمودید، امت اسلامی اگر لازم و ضروری است، که همیشه هم اگر ما دشمن داریم اینا ضروری می شود، اینا امری است واجب و دارای اجر و ثواب زیاد.
بسیار ممنون از شما جای فلاح زاده.
اولویت ها رو رعایت کنید. بعضی از موضوعات فوری است، فوتی است، در زندگی مردم دخیله یا گسترش داره، این خیلی مهمه. این موضوعات مقدمه، یعنی اینها رو حتما زودتر بهتر عمیق‌تر باید دنبال کرد.
حاجی جواهری، برای جاسوسی آیا اشکال مختلفی متصور هست؟ اگر هست برای ما این اشکال رو بفرمایید.
جاسوسی از جهات مختلف تقسیمات مختلف پیدا میکنه. یه پدیده متغیری است که در طول تاریخ دچار تحولات زیادی شده.
بله.
در ابتدا وقتی انسان زندگی اجتماعی خودش را شروع کرد، خب جاسوسی در یه حد بسیط و ساده بود، بیشتر در جنگ‌ها مد نظر بود، ولی به مرور زمان رشد پیدا کرده، ابعاد پیچیده‌ای به خود گرفته. خویسند امروز که جاسوسی های مدرن واقعا بسیار بسیار پیچیده است، هم از حیث حیطه و عرصه جاسوسی. جاسوسی فقط محدود به حوزه های نظامی نیست که جاسوس اطلاعات نظامی و حرکت قشون و استحکامات نظامی و آمار و ارقام تجهیزات نظامی و امثال اینها را جمع آوری کنه و فیلم برداری، عکس برداری کنه و به دشمن بده. در حوزه های اقتصادی گاهی بسیار تأثیرگذار هست و امنیت یک کشور را به خطر میندازه. مسائل اقتصادی امروز یکی از ابزارهای مهم و کلیدی برای مقابله و تهاجم شده. الان نگاه کنید تحریم هایی که دنیای غرب بر علیه ما راه انداختن، در رأسش آمریکای جنایتکار، مسئله حصر اقتصادی و تحریم اقتصادی که البته این پدیده نوظهوری نیست، زمان پیغمبرم صلی الله علیه و آله و سلم مسئله محاصره اقتصادی و شعب ابی طالب مطرح بوده. در طول تاریخ استکبار از این ابزار استفاده می کرده. جاسوسی برای شناسایی مراکز اقتصادی، کشتی‌ها، نحوه صدور نفت، واردات، صادرات کشور، ارتباطات اقتصادی، اینا براشون خیلی مهم هست. عرصه دیگری که در حوزه جاسوسی مطرح هست جاسوسی‌های سیاسی. امروز احزاب مختلف را، جریانات سیاسی مختلف را در کشورها شناسایی میکنن، ارتباطشون را، نقاط ضعف و قوتشون را تا بتونن در فضای مناسب و مساعد ازشون برای فتنه انگیزی های مد نظر خودشون استفاده کنن. سیاست های دولت ها را شناسایی میکنن تا بتونن در مقابل سیاست ها برنامه ریزی کنن، ایجاد اختلاف کنن و در نهایت امنیت کشور را به هم بزنن.
درست.
اطلاعات مربوط به سیاست ها، برنامه ها، فعالیت های داخلی دولت و احزاب سیاسی، نهادهای دولتی، همه اینها در حوزه جاسوسی روش انگوش میگذارن. جاسوسی علمی و صنعتی، کسب اطلاعات از مصنوعات علمی، اختراعات، ابتکارات، پیشرفت‌های علمی، الان در رابطه با پیشرفت‌های هسته‌ای ملت ما چقدر تلاش میکنن اطلاعاتی را به دست بیارن که آیا این مواد غنی سازی شده کجاست و امثال این مسائل. اینم یک بعد از جاسوسی است. بعد نظامی هم که یه امر روشنی است، اطلاعات نیروهای مسلح چه در زمان صلح چه در زمان جنگ فرقی نمی کنه. علاوه بر اینها جاسوسی های سایبری، دیگه جاسوسی های مدرن امروز مسئله مرزهای جغرافیایی را از بین برده. اینا میان داده های حساس را از طریق هک کردن کامپیوترها، رایانه ها می گیرن، به اطلاعات حساس طبق بندی شده دسترسی پیدا میکنن و در حوزه های مختلف این اطلاعات را سرقت میکنن، حتی حساب های بانکی افراد را، روابط شخصی افراد را. گاهی مسئله نفوذ جاسوس جنسی را مطرح میکنن.
درست.
برای اینکه بتونن در روز مبادا ازش استفاده کنن. علاوه بر این که در عرصه های مختلف به شکل های پیچیده جاسوسی می کنن، از شگرد ها و شیوه های متنوعی هم استفاده می کنن. خب در قدیم بیشتر روش نفوذ بود و استخدام کردن افراد و این که بعضیا در مقابل گرفتن اجرت برای طرف جاسوسی می کردن. اما امروز استفاده از تجهیزات پیشرفته مطرحه، دوربین های مخفی، میکروفون های شنود، دستگاه های ضبط صدا، نرم افزار های جاسوسی، از ارتباطات اینترنتی مردم و موبایل ها جاسوسی میکنن در سطح گسترده. علاوه بر این ماهواره های جاسوسی دارن، هواپیما های جاسوسی بدون سر نشین دارن، ابزارهای دیجیتال در خدمت میگیرن و حتی از شبکه‌های اجتماعی و اطلاعاتی که افراد بدون قصد و غرض رد و بدل میکنن، اونها این اطلاعات را میگیرن و در مسیر اهداف خودشون مورد سوء استفاده قرار میدن. هوش مصنوعی الان سرنوشت این مسئله را به طور کلی داره عوض میکنه. حتی اون نکته‌ای که حاج آقا اشاره فرمودن، میان عواملی را میگذارن برای اینکه اطلاعات غلط، تحلیل‌های گمراه کننده به تصمیم گیران و تصمیم سازان یک کشور القاء بکنن.
درست.
که دیگه نخوان ایده و اهداف خودشون را تحمیل کنن، چنان ذهن اینها را با این آمار و اطلاعات و تحلیلات وفق میدن که خود اینها همون خروجی مطلوب دشمن را به زبان بیارن. یا مصداق خیانت هست یا مصداق جاسوسی، از این حیث فرق نمی کنه که یک عمل زشت و حرام و ممنوع.
بسیار، چون فرصتمون خیلی کوتاه و تقریبا زمانمون تموم شده، با اجازه از حاجی فعلازاده میخوام یک سوال دیگه از حاجی جواهری بپرسم و بحث رو جمع کنیم. اونم این که چه رابطه‌ای بین جاسوسی و افساد فلعرض و محاربه است. اگر که مختصر برای ما بفرمایید ممنونتون میشم.
خب جاسوسی را تعریف کرد.
بله.
محاربه هم یعنی کشیدن سلاح به قصد ترسوندن و ایجاد روب و وحشت در بین مردم.
بله.
ما نمیتونیم بگیم که جاسوسی در هر سطحی مصداق محاربه است. یعنی تطبیق عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه بر جاسوسی مشکله، چون در محاربه مسئله کشیدن سلاح مطرحه، در حالی که جاسوس خیلی پنهانی ناشناخته با عناوین غیر واقعی روش‌های متقلبانه و از طریق نفوذ وارد میشه.
درست.
چه بسا نه تنها سلاح نمیکشه که در ظاهر خیلی هم تمجید و تعریف و منافقانه برخورد میکنه. اصلا محاربه جزء حدوده.
بله.
جاسوسی در قلمرو به تعزیراته، لذا ما نمیتونیم به عنوان محاربه حسابش بکنیم. مگر در یک موارد خاص که جنبه بقیه پیدا بکنه که اون حساب دیگری داره. اما به عنوان جاسوسی خودش، صرف جاسوسی، بعیده که بشه زید عنوان محاربه قرارش داد.
حتی در شرایط جنگی هم جاسوسی نمیتونه عنوان محاربه پیدا کنه.
حالا بحث عنوان محاربه را داریم عرض میکنیم.
بله.
و الا چه بسا حکم جاسوس اعدام باشه، اما نه از باب صدق عنوان محاربه.
درست.
از باب صدق عنوان مفسد فی الارض. بسته به حجم تأثیر کار جاسوس. اون جاسوسی که اومده فلان مقر نظامی را برای دشمن فرستاده، آدرس فلان نقطه مهم را فرستاده و دشمن با استفاده از این اطلاعات اونجا را زده، انسانهای بیگناه را از بین برده، خب این تحت عنوان مفسد فی الارض.
درست.
چون یک فساد گسترده این چنینی را ایجاد کرده، این قابل اعدام هست. ما نمیگیم جاسوس را نمیشود مطلقا اعدام کرد، میگیم هر جاسوسی حکم خاص خودش را داره.
درست.
بسته به این که در چه حد و در چه سطحی حجم جاسوسی او استمرار داشته، موردی بوده، فریب خورده، وابستگی حزبی سازمانی به صورت سازمان یافته انجام داده یا به صورت یک اشتباه فردی.
درست.
این موارد دست قاضی هست در قلمرو تعزیرات. پس جزء محاربه نیست، ولی رابطش با فساد فی الارض رابطه عموم و خصوص منوچه. گاهی فساد فی الارض هست ولی جاسوسی نیست، مثل افرادی که مراکز فساد و فحشا و توزیع مواد مخدر در سطح خیلی گسترده دائر میکنن. افساد فی الارض ولی جاسوسی نیست. گاهی جاسوسی هست ولی فساد فی الارض نیست. حالا یه کسی موردی یه خبر جزئیه بی تأثیر یا کم تأثیر یا خونسا را به دشمن منتقل کرده. در حکم جاسوس، جاسوس مسلمان باشه یا کافر ذمی باشه یا کافر حربی باشه، بین فقهای مذاهب مختلف اجمالا اختلاف نظر وجود داره. حکم به حبس داریم، حکم به قتل داریم، عرض کنم حکم به تعزیر حسب صلاح دید امام داریم، بعضی حکم محاربه را هم در مواردی جاری کردن. در قوانین موضوعه ما ماده 502 به بعد مصادیق جاسوسی را احصا کردن و مجازاتش را هم اهم از حبس یا در مواردی که منتهی به افساد فی الارض بشه حکم اعدام در قانون مشخص شده.
ممنون از شما جای جواهری، همچنین شما جای فلاح‌زاده، وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید و تشکر میکنیم از همه شما شنوندگان محترمی که با ما همراه بودین. همونطور که متوجه شدیم، اسلام ارزش بسیار زیادی برای جان و مال و ناموس انسان‌ها قائل شده. از این گزاره میتونیم بفهمیم که عمل جاسوسی که هم به ضرر وطن و هم به ضرر انسان‌هاست چه کار پست و مذمومیه و هیچ توجیهی برای این کار وجود نداره. انشاءالله که بتونیم با عشق به وطن، حفظ وحدت و انسجام ملی باعث سربلندی کشور عزیزمون باشیم. تا برنامه بعد، همه شما رو به خدای متعال میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما. و اما الحوال